أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال أمير المؤمنين ما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم. امیر المؤمنین فرمود هیچ جمعی افضل از این نیست که علم با حلم در آمیخته بشن. چرا؟ چون کسی که عالم است در خودش قدرتی احساس میکنه، چون به تعبیر مولا علی العلم سلطان، این مرحوم آقا نجفی خوچانی تو این خاطراتش شاگرد مرحوم آخونده میگن مرحوم آخوند 2000 شاگرد داشت. میگوید که وقتی بالای منبر می نشست عین یک سلطان بود. این سلطان هست. وقتی در کنارش تحقیر آمد، ما چند جور استاد داشتیم، یکی استادی بود تا کسی حرف میزد بگو گوش کن گوش کن، همه اینا از دنیا رفتن. یکی استادی بود میگفت آقا جان انشالله میرسیم. یکی بله استادی بود که میگفت گوش کن تا بفهمی. شاگردی داشت حق می کنم که تقریبا با 5-6 سال همسن و سالش بود، گفت شما فکر کردی فقط اون کسی که اون بالا نشسته می فهمه، این پایینی هم چیز می فهمه. خب اینجور دیم استادی هم بود که می گفت که گوش کن زودنون، اینها ناشی از بی حلمیه، علم داری در کنارشم حلم ظرفیت بردباری، این دو وقتی در کنار هم قرار گرفت می شود افضل و شیء. امالی جناب شیخ صدوق جلد 1 صفحه 448 حدیث 7 المجلس التاسع و والاربعون.
خب
عرض می کنم که سخن پیرامون این بود که اذا اختلف البایع والمشتری، در این که اون چیزی که گوسفندی را که من خریده بودم گوسفند چاق بوده، حالا یه گوشت و استخوان لاغر به دست ما دادی، میگی این همون گوسفنده؟ نه، این اون گوسفند نیست. گفتیم اینجا سه نظریه هست. النظریت الاولا میگوید اینها متداعیین، هر دو مدعی و منکرند، که این احتمالی بود که مرحوم محقق ثانی داده بود. النظریت الثانیه انه یقدم قول المشتری به حلفه، مشتری قسم یاد می کند و قول او مقدم می شود. النظریت الثالثه یقدم قول البائع. اینها بگید امروزه که مثقالی چیزها را می فروشند، امروز که دیگه چندان میدان ندارد. قلت و مبانی این بحث مهمه، اصلش مبانیه. تمام این بحث متمرکز است روی این که در این دعوا من المدعی و من المنکر. مرقوم بفرمایید معلوم بشه که دعوا سر چی، مدعی چیه، منکر چیه. هر کس را که اثبات کردیم منکر است میگیم یقدم قوله به حلفه، هر کس که مدعی شد البینه علی المدعی. من المدعی والمنکر. تیتر بحث رو به شما بگم، انشالله که پژوهشگرید. در بحث قضا فصولی هست، یک فصلش فصل دعوا، اونجا بحث میکنن فقها که من المدعی و من المنکر. جواهر جلد 40 چاپ سابق، جلد 41 چاپ لاحق. اونجا بحث کرده من المدعی و من المنکر. یادداشت بفرمایی، اختلف الاعلام فی معنی المدعی والمنکر. گفتن المدعی هو الذی اذا ترکت ترک، مدعی کسی است که وقتی دست از دعواش بردارد دعوا تمام میشه. به عکس المنکر، اگر مدعی رو حرفش باشه، منکر ترکه بلکن نیست، دنبال میگیره تا ادعاش بر مسند بنشینه. درسته؟ پس یک معنا این که المدعی من ان ترکه ترک، به عکسه المنکر اذا ترک لا یترک، بینا بوده میخواد زمین بگیره، میخواد ماشین بگیره، میخواد پول بگیره. دو، گفتن که المدعی من خالف قوله ظاهر، مدعی کسی که بر خلاف ظاهر حرف میزنه، منکر من وافق قوله ظاهر. این دو تعبیر. سه، گفتند مدعی کسی که قولش مخالف عموماته، منکر قولش موافق عموماته. اصل دیگه منتظر نبودم شما اشکال کنید، چون عمومات دلیل اجتهادی است، عقل دلیل فقاهتی. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این درس قضایشون که شهید بحر العلوم نوشته میگوید که مدعی و منکر که حقیقت شرعیه نداره. حالا صلات حقیقت شرعیه، حج حقیقت شرعیه، زکات حقیقت شرعیه داره، مدعی و منکر که حقیقت شرعیه نی. میپرسیم مدعی چی؟ میگوید مدعی کسی که ازش طلب دلیل میشه، من یطالب به دلیل علا اثبات مدعا. میگن دلیل چیه؟ منکر دلیل نمیخواد. این تعریفی که شد. ما محضر این بزرگ که له حق عظیم علل فقاها عرض میکنیم که اونهایی من ترک ترک را گفتن قولش مخالف عقل حق را گفتن قولش مخالف عمومات را گفتن در پی تبیین همین معنای عرفی بودن. یعنی میخواستن بگویم من اذا ترکت ترک همونیست که یطالب به دلیلن، من اذا ترکت ترک همان است که قولش مخالف اصله، من اذا ترکت ترک همان است که قولش مخالف با عمومات است. اینا پس بنابراین اون بزرگانی هم که این حرفا را زدن تبیین صغرای این کبرا، مرحوم آقای خویی میگه قولش موافق با عمومات باشه یا مخالف، موافق با ظواهر باشه یا مخالف، از اونی که دلیل میخوان. به این مرحوم عرض میکنیم از کی دلیل میخوان؟ از کسی که قولش مخالف با اصالت و لزوم فلعقوده، از اون دست. به چه دلیل میگید ما به این عقد وفا نکنیم؟ مدعی هست. پس گرفتی تمام بحث ما در اینجا رو این متمرکزه. لذا مدعیان تقدیم قول مشتری میگویند او منکرون، مدعیان تقدیم قول بایه میگند البایع منکران. خب فکر کنم که شما رو دقیقا آوردم تو عمق بحث که به چه دلیل قول بایع مقدم است و به چه دلیل قول مشتری مقدمه. دنیای حرفا همینجاست. بنده مجبور شدم بحث قضا رو ببینم، با کتاب البی خداحافظی کنم برم تو کتاب القضا. چی میفرمایید؟ معروفه همینه، اقوال هست و چه قهرمانانی در پی این اقوال هستند. خب استدل القائلون به تقدیم قول المشتری به وجوه ثلاثه. الوجه الاول رو در بحث قبلی گفتیم. چه بود آقا جان وجه اول؟ بله، وجه اول این بود که بفرمایید احسن، ما پول میخواییم بگیریم از آقای مشتری. پول گرفتن اقرار میخواد و بیانه. این آقایی که مخالف هست میگوید که من گوسفند چاق از شما خریده بودم، ها حالا گوسفند لاغر به من تحویل چرا بدم؟ به چه دلیل پول بدم؟ فعلا هازا یقدم قولو، این را در بحث گذشته گفتیم و تمامش کردیم. الوجه ثانی، وجهی است که مرحوم علامه در تذکره فرموده. تذکره از این 24 جلدی، تذکره 2 جلد، چاپ جدیدش 24 جلد شده و مع الاسف از کتاب نکاح دیگه گم شده، هیچ اثری از این کتاب نیست. این 2-3 روزه دیدم عتبه عباسیه یک کتابی چاپ کرده، هدایت العقول الى شرح کفایت الاصول از میرزا فتاح شهیدی صاحب حاشیه بر مکاسب. نگاه کردم دیدم فقط جلد اول کفایت، 3 جلد، جلد اول کفایت از الدو. به یکی از بزرگان گفتم اینا چاپ کردن فقط جلد اول، گفت به اینها بگو این آدرس میدم برن جلد دوم بگیرن. اینطوری کتابها گم شده. افرادی وارد شدن که اصلا سر در دنیا آوردن چیه؟ گفتن که وقتی مرحوم مجلسی از دنیا رفت کتابخانه غنی داشت، کتاب هاشون رو کیلویی فروختن و بیشترین خریداران هم یهودی بودن. وقتی قدر زرگر بداند قدر گوهر، گوهری این میشه. علی حال این تذکره جلد 10 صفحه 62، ان البایع یدعی علم المشتری بالمبیع، یه سطر میشه نوشت. ان البایع یدعی، بله این چنین بنویسید، و یقدم قول المشتری لبد تغییر لان البایع یدعی علیه الاطلاع علی المبیع. بایع میگه آقای مشتری همین بوده، علم به همین داشتی، همین گوسفند لاغر را از من خریدی. علا هذه صفه و رضا به و المشتری ینکره، مشتری میگه اونی که من دیده بودم اون گوسفند چاقش 1 کیلویی بود، حالا گوسفند 35 کیلویی را به من انداختی، میگه همون گوسفند. این حرفا نیست، تغییر کرده. والمشتری ینکره و هو احد قولی الشافعی، شافعی تا تبدل نظر داشته. شافعی میدانید مدفنش غزه، در غزه مدفونه، لذا در غزه مسجد الامام علی ابن ابی طالب هم دارید، چون شافعی ارادتمند اهل بیت. اینجا میخوام یه نکته ای بگم، عبارت همین بود که نوشتم، اما این عبارت رو مرحوم شیخ در هیچی نیست. میخوام حساستون کنم روی ارجاع به مد، محقق نخواهید شد الا با مراجعه به مد. دیده شده پایان نامه می نویسه، یک کتاب را پیش رو می گذاره و می نویسه، بعدم تحویل می ده. عنایت کردید؟ بعدم تحویل می ده. بگذارید این خاطره رو بگم که خاطره بسیار تلخی. به من گفتند استاد راهنمای این متن باش، 300 صفحه بود. عرض کنم که مطالعه کردم، اون روزا یکم حوصله‌مونم بیشتر بود، 60 تا اشکال از پایان نامش گرفت. این دانش پژوه رفت پیش استاد داور که مرحوم شد، و استاد مشاور پرشون کرد که این آقا که این 60 تا اشکال را از من گرفته سیاسیه، من فتوای فلانی را نقل کردم، او به خاطر گرایش های سیاسی. قبولش کردند با 60 تا اشکالی که بنده گرفتم. تمام شد. عرض می کنم که این قصه مال 15 سال پیش. تمام شد. یه بار دیگه دیدم مسئول مدارج به من داره زنگ می زنه در رابطه با پایان نامه فلانی. گفتم ولمون کن، یه روز پذیرفتیم، شما هم قضاوت ما رو نپذیرفتید دیگه، تمام. چقدر چشم میدید؟ گفت این دفعه تلفن دیگره. گفت ما بررسی کردیم این پایان نامه را، دیدیم این از 3 جا دزدیده. فصل اول از فلان کتاب، فصل دوم از فلان کتاب، فصل سوم از فلان کتاب. ما هم معرفیش کردیم او را به اون نهاد، نمیخوام اون نهاد رو بگم، و درجه هم بهش دادن. گفتم اول ببرید به اون استاد داور و اون استاد مشاور، منم هیچی نه از اشکالات می نویسم و نه خودشون هرچه می خواهند بنویسن. بعضی ها فکر می کنن دزدی پژوهشه. نفرمایید چرا الکلام و یجر الکلام. کتابی هست الان تو کتاب خانم هست، یک آقای مرحومی نوشته، داشتم این کتاب را میخوندم، دیدم این کتاب آشناست، هر چی میخوندم دیدم آشناست، دیدم این خدا بیامرز جاذبه و دافعه شهید مطهری را حتی بدون آنکه ذره ای اشاره داشته باشه به اسم خودش چاپ کرده. میخوام بگم این پژوهش نیست، پژوهش ولو پژوهش اندک باشه کلمه کلمه باید با آدرس باشه. هدفم از این که ارجاع میدم مرحوم شیخ این چنین گفته، لعن المکاسب صفحه 272، لعن البایر یدعی علمه بالمبیع علا هذا الوصف الموجود و رضا به والاصل عدمه. این والاصل عدمه تو تذکره نیست و یقدم قول المشتری لبده تغییر لأن البایه یدعی علیه الاطلاع علی المبیع و رضا به والمشتری انکره و هو احد قوله شافعی. در محتوا فرقی نمی کنه، اما اینکه والاصل و عدم و این یه چیزیست که مرحوم علامه نفرموده. شیخ هم حد می زنم از مفتاح کرامه نقل کرده. خب عرض می کنم این دلیل دوم. بله چی؟ یک دلیله، اون دلیل این که مشتری باید پول بده. میفهمم، عرض کردم تغییر محتوایی نمیده، اما علامه اینا نگفته والاصل عدم. این چاپ جدید تذکره والاصل عدم توش نیست. این همه روزه خوندم برای اینکه شما این حرفا نزنید. نه احسنتم، بله به استدلال چیزی اضافه نشده. چرا؟ چون عبارات قبلیش گویا هست، نیازی به والاصل عدم نیست. ولی میخوام بگم نگفته علامه. عرض می کنم که مرحوم شیخ دو تا اشکال گرفته به این استدلال. اشکال اول اشکال معارضه اصالت و عدم مشتری بالمبیع علا وصف آخر. دو اینکه اینجا اصل سببی و مسببی هست و با این اصل مسببی جایی به عرض می کنم که اصل عدم علم مشتری نمی رسد. این تیتر بود. توضیحش این که اولا این مبیع یا چاق این گوسفند یا لاغره، یا چاقه یا لاغر. شما میگید که اصل این است که آقای مشتری علم به عدم سمن این گوسفند ندارد. میگیم این معارضون که علم به هزال هم نداشت. اصل عدم اطلاع به چاقی معارض است با اصل عدم علم به لاغری. تعارضا تساقطون. این اولا. ثانیاً مرحوم شیخ میگوید که شما دو تا شک در اینجا دارید. یه شک دارید که مشتری علم به این وقت داشته یا نداشته. علم به این وقت ولاغری داشته یا نداشته. این شک در مسبب. سبب شکش این است که آیا این جناب مشتری علم به غیر وصف چاقی داشته یا نداشته؟ چون از دو حال که بیرون است، یا چاق است یا لاغر است. این شک ما در این که آیا علم داشته یا نداشته، شک در این است که آیا این وصف را داشته یا نداشته. اصل عدم این وصف است. وقتی اصل عدم این وصف شد، فعلا هازا اون اصل عدم این وصف که هزال هست مقدم بر اصل عدم اطلاع بر سمن هست. چون اون شک شک سببی هست و این شک شک مسببی. مطالعه می فرمایید انشاءالله تا فرصا. و صلی الله علی